بسم الله الرحمن الرحيم. این بحث قبلی این بود که در تعارض معلومه که اظهر بر ظاهر مقدمه، ولی حالا بحث درباره مصادیق اظهر و ظاهر بود. یکی از این مصادیق این بود که اگر یک عامی داشته باشیم و یک مطلق و امر دائر باشد بین این که عموم عام را تخصیص بزنیم یا اطلاق مطلق را تقیید کنیم، آیا تخصیص اولاست یا تقیید؟ خلاصه بیل راحت تر به کمر عام میخوره یا بیل به کمر مطلق میخوره؟ کدامش راحت تر بیل بهش میخوره؟ آقای آخوند در جلد 2 کفایه صفحه 404 آقای آخوند میفرماید که عموم عام بالوضع و اطلاق مطلق به مقدمات حکمت، و به عبارت دیگر عموم عام تنجیزی منجزه ولی اطلاق مطلق تعلیقیه، به خاطر اینکه مطلق اطلاقش معلق است بر اون که قرینه ای و بیانی بر خلافش نباشد. یکی از مقدمات حکمت همینه دیگه، نبودن قدر متیقن، نبودن قرینه برخلاف. پس عام منجزه و مطلق مقیده، معلقه، بنابراین بهتر آن است که تقیید به مطلق بخوره نه به عام. اینو ابتداعا میگوییم. به عبارت دیگر معنای این کلام اینه که خود عام میتونه قرینه باشد بر بیان، و وقتی بیان داریم مقدمات حکمت در مطلق تمام نیست. حالا در اینجا دو تا مطلب رو بگویم تا بعد ادامه فرمایش آقای آخوند. یه مطلب در اینجا اینه که یکی از مقدمات حکمت اینه که قدر متیقن نداشته باشیم. یکی از مقدمات حکمت هم اینه که قرینه برخلاف نداشته باشیم. ولی آیا مقصود از این که قدر متیقن نداشته باشیم قدر متیقن در مقام تخاطب یا قدر متیقن مطلقا برای همیشه تا روز قیامت؟ یعنی تا روز قیامت باید قدر متیقنی نباشه یا همین در مقام گفتگو با یه قدر متیقنی نداشته باشیم؟ خب این روشنه که مقصود از نبود قدر متیقن مقام تخاطبه، نه الا یوم القیامه. یا وقتی میگن قرینه برخلاف نباشد، یعنی همین الان که داریم حرف میزنیم قرینه برخلاف نباشه. اگر اینجوری گفتیم وقت نتیجهش اینه که حتی اگر عام قرینه برخلاف مطلق باشد، خود عام قرینه باشه، ولی باز مقدمات حکمت در مطلق تمام هست و عام نمیتونه با عدم قرینه منافات داشته باشه. یعنی ما میگیم در مقام گفتگو قرینه برخلاف نبوده، بنابراین مطلق مقدمات حکمتش تمامه، هر چند عام وجود داشته باشه. نتیجه این کلام نتیجهش اینه که با وجود عام اطلاق مطلق از بین نمی رود، مطلق اطلاقش سر جاشه، تمامه. اینجوری نیست که با وجود عام دیگه نوبت به مطلق نرسه. وقتی هر دو کامل بودن، عام سر جاش درسته، مطلقم مقدمات حکمتش تمامه، اون موقع اینا میتونن با هم تعارض بکنند. این یک نکته. نکته دوم اینه که عام یک عموم داره و یک اطلاق داره. تو هر عامی یک شمول نسبت به افراد هست، مثلا العلماء شامل همه علما میشه، شامل این عالم اون عالم اون عالم، اینو میگوین عموم. و تو دل این عموم یه اطلاق هم هست، هر عامی نسبت به تمام زمانها و تمام احوال شامل می شود. این که میگه اکرم العلماء یعنی علما رو اکرام کن، وایستاده باشند، نشسته باشند، روز جمعه باشه، روز شنبه باشه، سال 95 باشه یا سال 96، اینم اطلاق عامه، این شمول زمانیست. اگر هر عامی یک اطلاق زمانی داشته باشه، نتیجهش این میشه که وقتی امر مردد است بین عام و مطلق، در واقع دوران امر است بین دوتا مطلق، نه یه عام و یه مطلق. عام شمول زمانیش به اطلاق، مطلق هم شمول افرادیش به اطلاق، هر دو مقدمات حکمت میخواهند، یعنی هر دو شدن مثل هم. وقتی که هر دو مثل هم شدند، دیگه نمیشه بگوییم این ازهره یا اون ازهره، عام ازهره یا مطلق ازهره. در هر کجا باید بریم سراغ قرائن محفوف به کلام، ممکنه در یک جایی بگوییم عام ازهره، ممکنه در یک جایی بگوییم مطلق ازهره. قرائن حالیه و مقالیه میخواد. این تا اینجا نکته اول. همون عام وضعی تو نخه، وضعی تو شمول افراد، نه تو شمول احوال. شمول احوال اطلاقه. مطلب دوم، مطلب کفایه. آقای آخوند رضوان الله علیه بحثی رو مطرح کرده، تقریباً نزدیک به دو صفحه است، و اون دوران امر بین تخصیص و نسخ. که آیا اگر امر دائر شد بین نسخ و تخصیص کدام ازهره و کدام ظاهره. اینم که ابتداعا تو ذهن هر کسی میاد دیگه، همیشه تخصیص اولاست و نسخ اولا نیست. یعنی اگر امر دائر است بین این که این حدیث را بگویم آیه قرآن رو نسخ میکنه یا بگم این حدیث آیه رو تخصیص میزنه، خب همه میگویند که باید قائل بشیم به تخصیص، کسی سراغ نسخ نمیره. اینم که خب خیلی واضحه دیگه، میدونید آیت الله خویی رضوان الله علیه تو کتاب البیان، این تفسیر البیان هست مولا آقای خویی، اونجا میفرماید که 134 آیه قرآن را گفتند نسخ شده. بعد ایشون بحث میکنه همه اینا رو جواب میده، میگه این 134 تا همشون جواب داره الا یه موردش، فقط همون آیه شریفه نجوا که راجع به امیرالمؤمنین سلام الله علیه تو سوره مجادله. سوره مجادله هم تنها و تنها سوره قرآنه که تمام آیاتش الله داره، که تنها سوره که تمام آیاتش الله توش تکرار شده. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، که این آیه، آیه قبلی را که می‌فرمایید هر وقت می‌خواید نجوا کنید با پیغمبر اکرم فقدموا بین یدی نجواکم صدقات، اول صدقه بدید بعد بیاید نجوا کنید، تنها کسی که این کار کرد امیرالمومنین سلام الله علیه بود و بعدم این آیه نسخ شد اشفقتو من تقدمو. این یک مورد را هم، همین یه موردم آی خویی اونجا توجیهش کرده، یعنی در کل قرآن یا یه دونه نسخ داریم یا همون یکی هم معلوم نیست، اما تخصیص الا ماشاءالله زیاده و اگر کسی بخواد بگوید این احادیثی که تخصیصند اینها ناسخ قرآنند، اون موقع باید خیلی زیاد نسخو بپذیریم و این خلاف روح شریعت اسلامه. یعنی تو اسلام نسخ پذیرفته شده است اما دیگه نه اینقدر زیاد. به عبارت دیگر، حالا حرفای کفایه رو فعلا دارم میگم ها، به عبارت دیگر اینه که آقایون معمولا اینجوری میگفتن، میگفتن که شرط تخصیص آن است که مخصص قبل از زمان عمل به مخصص وارد بشود، تا تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نیاد. چون تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، اگر یک دلیلی وارد شد و زمان عمل به این دلیل فرا رسید و بعد از زمان عمل دلیل دوم اومد، اون دلیل دوم را میگوین ناسخه. بنابراین اگر قرآن کریم یه دستوری داد و زمان عمل هم رسید، مثلا صحابه تابعین عمل کردند، بعدن یک روایتی اومد، این روایت دیگه نمیشه مخصص قرآن باشه، باید ناسخ قرآن باشه، چون زمان عمل فرا رسیده. خاصی که بعد از عمل به عام وارد شد این باید ناسخ باشه نه مخصص، کما اینکه عکسش هم همین جوره. اگر اول مخصصی وارد شد، اول مخصص اومد و زمان عمل هم بهش رسید و بعد از زمان عمل به خاص بعدن عام وارد شد، این عام را هم میگویند ناسخه نه تخصیص. خب اگر اینجوری بگوییم همه حرفا خوبه، فقط اشکالش اینه که وقت هزارها نسخ باید تو قرآن باشه، هزارها نسخ، به این قابل پذیرفتن نیست. برای این که این مشکل پیش نیاد همیشه باید بگوییم تخصیص اولاس از نسخ. این تو اینجا فرمایش کفایه، حالا جوابش پردم.